بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، جلسه ششم، سال اول، چهارشنبه 26/6/99.
عرض شد که وجه چهارم برای اعتماد به حدیث معایش العباد این است که گفته شده است این حدیث رو سید مرتضی در رساله محکم و متشابه آورده است و سید مرتضی به خبر واحد ثقه بدون قرائن قطعیه عمل نمی کنه. این نشانه اعتماد سید مرتضی است به این حدیث معایش العباد. این بیان هم قابل قبول نیست به دو جهت. قبل از بیان جهت اول مقدمه ای رو اشاره کنیم. مقدمه این است که یکی از علمای بزرگ شیعه و از محدثین محمد ابن ابراهیم نعمانی است، متوفای 360، ملقب به ابی زینب، نجاشی میگه شیخ من اصحابنا عظیم القدر شریف المنزلت صحیح العقیدت، از شاگردان شیخ کلینی است. تراجم نویسان و علمای رجال تا زمان ابن شهرآشوب در بین کتب این عالم از کتاب تفسیر یاد نمی کنن، نمیگن ایشون کتاب تفسیر داشته. ابن شهرآشوب به ایشون نسبت میده که ایشون یک کتاب تفسیرم داشته است. خب این مقدمه. حالا دقت کنید، رساله محکم و متشابه که اولین گزارش رو از این رساله فیض کاشانی در تفسیر صافی آورده است، ثم شیخ حر عاملی و مرحوم مجلسی به طریق وجاده این رساله محکم و متشابه به دستشون رسیده است. در این که گردآورنده این رساله کیست اختلاف جدی وجود دارد. آیا این رساله همان تفسیر نعمانی است از ابی زینب؟ یحتمل. این که رساله گردآورندش سید مرتضی است یحتمل به احتمال بسیار ضعیف، حالا قرینه‌ای که در دست نداریم که از سید مرتضی باشه، در کتاب‌های سیدم تعداد نشده، منهج شناسی نفی می‌کنه بودن این رساله را از سید مرتضی. بحث منهج شناسی رو یه وقتی در کلام، در فقه، در اصول اشاره کردم. کسی که روش سید مرتضی رو در تدوین کتب بدانه نفی باطل میکنه که رساله محکم متشابه از سید مرتضی باشه. لزام اولین اشکال این است که انتساب رساله محکم و متشابه به سید مرتضی مورد تردید جدی است، نمیشه پذیرفت. ثانیا افروز رساله محکم و متشابه از سید مرتضی باشه. جالبه این حدیث معایش العباد که در تحف العقول آمده اصلا در رساله محکم متشابه نیست. این که میگن شیخ انصاری و غیر واحدی نسبت داده که یه رساله، که یه حدیث در رساله محکم متشابه، نسخه خطی محکم متشابه اولین نسخه خطیش از قرن 11 نیست، در نسخه خطی نیست، در نسخه چاپی نیست، بلی یه گوشه، یه قسمتی، یه چیزی تر هست، اما این حدیث معایش العباد نیست در این رساله اصلا. فعلیه وجه چهارم هم که بعضی از محققین گفتن قابل پذیرش نیست. آخرین وجه که برای اعتماد، بله؟ نه، اگر تازه رساله محکم متشابه مال سید مرتضی باشه، سید مرتضی هم آورده باشه این رو، خب در مقدمه این کتاب که گفته نشده هرچی در این کتاب من قبول دارم، که اینم نیست که، لذا نه تمام. بله؟ خب مگه هر چی رو در کتابا می آوردن بهش عمل می کردن؟ ببینید، نه، این یه نکته ایست که خودش قابل دقت توجه کنید، برای بعضی خلق شده است. مگه هر کسی هر کتاب حدیثی نوشت بهش عمل می کرده؟ حتی در بین قدما چنین نبوده. و شاهد و علید شیخ صدوق در مقدمه من لا یحضر میگه این کتاب رو که نوشتم من به شکل مصنفین رفتار نکردم که هر چی رو روایت کردن آوردن، من روایتهایی رو آوردم که بهش فتوا میدم. یعنی معلوم میشه بین قدمان دوتا منهج بوده، اصلا بوده این مسئله. یه سری روایات رو معنعن بهشون رسیده می نوشتن، می گفتن بعد هر کسی بررسی کنه ببینه با قرائن یا زمیمه کنه با تواتر بالاخره قبول کنه یک روایت رو. اینجور نبوده. اینم که بعضی مرتب اینو میگن قدما، بعد نتیجه میگیرن بعضی از رجالیون معاصر ما حفظهم الله، اینجوری نیست. خود کلام شیخ صدوق در مقدمه کاملا تأیید میکنه که میگه اینجور نیست که من مثل سایر مصنفین، مثل مصنفین جمیع ما رواو رو بیارم، میخوام در من لا یحضر بیارم اونی رو که بهش فتوا میدم. اینم که نیست. وجه پنجم و آخرین وجه برای اعتبار حدیث معایش العباد، مطلبی است که جمعی از فقها به بعضی از لسانهای مختلف، تعبیرات مختلف میخوان بگن ما وثوق به صدور داریم نسبت به این حدیث، ولو ابن شعبه و مشکلات داشته باشه، ولو مرسل باشه، ما وثوق به صدور داریم. وثوق به صدور مضمونی، مثلا ببینید تلمیذ محقق حضرت امام در کتاب تفصیل الشریعه می‌فرمایند این حدیث رو کسی که مطالعه کنه یقضی به عدم صلاحیت غیر الامام به صدور هذه الکلمات و الضوابط و القواعد منه، میگن مضمون روایت حکم میکنه، قضاوت میکنه که غیر از امام نمیتونه این ضوابط و قواعد و این کلمات رو بیان کنه، پس وثوق به صدور ده. سید صاحب عروه میفرماید آثار و صدق منها ظاهره، من آثار صدق از این روایت ظاهره، روشنه. لذا عمل میکنن استناد فقهی در موارد مختلفی روایت دارن. عرض میکنیم که ما در مباحث اصول الان نمیخوایم وارد بشیم، اینو مفصل ملاک وثوق به صدور رو بحث کردیم. حالا رفقا اگر تو هم سایت و اینا اگر خواستن اون بحث هم اینجا زمیمه کنن بیارن، اونا رو نمیخوام الان تکرار کنم. نکته ای که اینجا میخوایم عرض کنیم، اولا جالبه در مقابل این نظریه جمعی از فقها درست در عکس این نظریه رو مطرح میکنند. مثل مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب، مدرسه نجف مرحوم آقای خویی و برخی دیگر میفرمایند این حدیث معایش العباد حدیثی است که مضطرب المتن است. معقد و پیچیده است. کثرت ضمایر به نحو استهجان در این حدیث وجود داره. بلکه گفته شده در این روایت تناقض است. بله؟ بلکه برخی از مطالب این روایت رو خلاف فتوای فقهای شیعه، بلکه اهل سنت هم طبقش فتوا نداده اند. تعجبه که این قواعد رو نمیتونه کسی غیر امام بیان کنه. پس این همه کتابایی که فقها نوشتن تبوید کردن ابواب مختلف رو از بین روایات مختلف، حالا احادیث صحیح غیر صحیح یا به نظر خودشون صحیح، آمدن بعضی از ابواب عبادات رو تقسیم بندی کردن، شاکله براش درست کردن، یکی یکی مطالب و مرتب ذکر کردن. ما اینا رو ببینیم بگیم غیر امام نمیتونه اینجوری بگه. نظم و ترتیب خاص یا ذکر این قواعد، یادتون است بحث وثوق به صدور ما توضیح دادیم، گفتیم یا از جهت بلاغت باید عبارات به شکلی باشه که اونم متخصصین فن، نه هر کسی بگه آقا غیر از معصوم نمیتونه همچه مطلبی رو بگه. مثل اشاره کردیم خطبه حضرت امیر، وقتی شنید یکی میگه الهاکم التکاثر، یه خطبه ای داره از امیر ابن ابی الحدی که متخصص ادب عربی است، میگه به خدا قسم من بیش از 1000 بار این خطبه رو خوندم، هر بار میخونم یه نکته جدید پیدا میکنم. چنانچه خداوند حضرت آدم رو آورد و ملائکه سجده کنن، اگه همه بلغای عالم جمع بشن بر حضرت امیر سجده کنن به خاطر این خطبه لحقیق، ادبای ادب عربی بگن غیر معصوم اینجوری نمیتونه بگه، بسیار خوب مضمون مضمونی باشه که بگن بابا کسی غیر معصوم مثل این مضمونی نمیتونه بگه. باز مثال زدم 1400 سال قبل زمان پیغمبر نه علم ژنتیک بوده نه علم اوژنیک بوده، هیچ کدوم از اینا نبوده. حدیث مرسلی داریم که حضرت میفرماید لا تنكح القرابة القریبة فإن الولد يخرج ضاغيا أي نحيفا. اینجور مضمون هایی که بشه به ذرس قاطع گفت که در اون زمان نمیشه کسی، و بله اینا بسوق به صدور میاره. اما یه سری قواعد رو راجع به معایش العباد از این بر اون بر گردآوری کنیم. صدر و ذیل روایت هم مشکلات ادبی داشته باشه، بگیم ما کسی غیر معصوم نمیتونه اینجوری حرف بزنه. یا آثار و صدق یلوحمه، یعنی چه آثار و صدق یلوحمه؟ خب بسیار خوب، همچه مضمونهایی هست، اما در این روایت میگه که مبادله بر همه نجاسات باطل. حالا بحث میکنیم بر این دلیل دیگر این برش نیست، ما دیگه قبول کنیم، تعبد کنیم چون آثار و صدق یلوحمه. لذا به نظر ما این نکت، این بیان پنجم هم که برخی از محققین فرمودند وثوق به صدور مضمونی نمیتونه برای ما بیاورد، از بعضی از این اشکالات جواب داده، ولی از همش نمیشه جواب داد. ما همچون اعتبار حدیث برامون ثابت نیست، وارد این اشکالات نمیشیم. اگه اعتبار ثابت بود وارد این اشکالات میشدیم، تمحل میکردیم، جواب میدادیم. ولو در بحث دلالت در هر قسمتی از مباحث مصداقی که برسیم به این روایت استشهاد شده باشه، او قسمت میاریم توضیح میدیم خودمون. بعضی از اشکالات رو ما جواب دادیم، ولی معذالک قفرت شما اشکالاتم جواب بدید، متن اشکالم نداشته باشه، اما این که یه سری قواعد معاملات رو بیان کرده، غیر از امام کسی نمیتونه اینجوری حرف بزنه. ای از کجا؟
در اون زمان قواعد
شما ببینید که کتابای دیگر، حتی برخی از کتابای اهل سنت رو ببینید، بله بودید. ما اینو ببینیم، غیر معصوم نمیتونه اینجوری حرف بزنه. نخیر، قواعد رو حالا با برداشت از روایات، غیر روایات، استحسانات غیره، هم در شیعه هم در بین اهل سنت، و کم له من نظیر، کتابای فقهی دیگر رو مبوب میکنن فقهای ما، با نگاه به روایات مرتب میکنن، یه شاکله بهش میدن، ما بگیم اون شاکله از معصوم صادر شده. نخیر، نظم و ترتیب سلیقه منطقی کسی داشته باشه، اینا رو جمع کنه میتونه یک نظم منطقی بهشون بده. لذا این که بگیم این حدیث حتما این کلیشه و این کلمات از معصوم صادر شده، نه، دلیلی برش نداره. پس الهونا نتیجه گرفتیم در نکته دوم، احادیث توحف العقوب از جمله حدیث معایش العباد مرسل است و نسبت به حدیث معایش العباد ما دلیل و قرینه‌ای بر وثوق به صدور نداریم، نه اعتماد، نه غیر اعتماد، نه وثوق مضمونی که پنج وجه بود اشاره کرد. نکته سوم، نه مختصر اشاره کنیم، بعضی تشکیک کردن علا فرض وساقت ابن شعبه، علا فرض این که قدما به برخی از روایات کتاب تحف العقول اعتماد کرده باشند، به چه دلیل کتاب تحف العقول موجود، همان تحف العقول ابن شعبه است؟ این مد دلیل علیه، ایشون قرن چهارم بوده، چند صد سال فاصله ایه. از کجای کتاب؟ همون کتاب. خب دقت کنید، برای اثبات استناد یک کتاب به یک نویسنده سه تا راه است. یکی کتاب و نویسنده مشهور است و به تواتر و نقل‌های مختلف انتساب یک کتاب به نویسنده مسلم است، مثل کتب اربعه امروز برای ما نسبت به تحف العقول این نیست، روشن از قرن چهارم تا قرن دهم گزارشگری نشده، قرن دهم یازدهم گزارشگری شده، بعدم طرق مختلف نیست، لذا این راه که وجود ندارد. راه دوم این است که خودمون طریق معنعن موثقی به مؤلف داشته باشیم. این کتاب رو زیاد داریم دیگه، فلان عالم میده دست ما میگه همین کتاب رو من نقل میکنم از فلانی، او از فلانی، او از فلانی، او از مؤلف. خب طریق به کتاب داریم. برخی از علما از جمله بعضی از اعاظم قوم حفظه الله ادعاشون این است که صاحب وسائل با طرق عامه‌ای که در فائده پنجم از خاتمه وسائل نقل میکنه، بعضی از همون طرق میتونه طریق به کتاب تحف العقول باشه. صاحب وسائل نقل میکنه حالا از شهید ثانی، ثم شهید اول، ثم فخر المحققین، علامه محقق، فرزند شیخ طوسی، خود شیخ طوسی که این کتب رو به طریق اجازه داده. اون طریق بلا شبهه شامل تحف العقول نمیشه، چون اشاره کردیم احدی از این اعلام در کتب رواییشون، در کتب فقهیشون، در اجازاتشون هیچ اسمی از ابن شعبه حرانی و تحف العقول نمیبرن. چطور به دیگران اجازه دادن شما نقل کنید کتاب تحف؟ نه اسم از نویسنده میبرن، نه اسم از کتاب میبرن، هیچ جا. وقت معنا داره به دیگری اجازه بدن، بگن ما اجازه دادیم به تو همه کتاب تحف العقول رو برو نقل. اینم قابل قبول نیست. بله، طریق سوم وجاده است که در درایه انشاءالله خوانده ای. کتاب رو عالمی میبینه، به کمک قرائن اطمینان پیدا میکنه کتاب از این نویسنده است، از خطش، از شهادتی که بعضیا در اطراف کتاب نوشتن به هر جهت اطمینان پیدا می‌کنه. ما به نظرمون وقتی فرد مورد اعتمادی مثل صاحب وسائل، مثل علامه مجلسی، این کتاب رو اسناد به ابن شعبه میدن، به نظر ما با وجاده براشون مهرت شد. لذا در نکته سوم، انتساب کتاب به ابن شعبه با توجه به شهادت صاحب وسائل و مرحوم علامه مجلسی قدس الله روحه مزکیه مورد قبول خواهد بود. نتیجه این که حدیث معایش العباد از نظر فقهی اعتبارش برای ما ثابت نشد، ولو معتقدیم ابن شعبه آورده ای رو تو تحف العقول، چون همین تحف تحف ابن شعبه است، ولی حدیث مرسله، خود ابن شعبه هم در وثاقتش تردید داریم. لذا اولین حدیثی که مرحوم شیخ انصاری و عنوان ضابطه کلی در مکاسب محرمه آورده است به تنهایی حجت نیست، بله لا بأس به ان یکون مؤیدا. این حدیث میتونه در موارد مختلف یه مؤید باشه، اما به عنوان دلیل قابل پذیرش نمی باشه. والله العالم بحقایق الامور و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اب نداره بالاخره ایشون هم همین باشه. خیلی خوب، حالا این منافات داره با اینکه یک کتاب یه جا مونده باشه بعد به دست رسیده باشه، منافات داره با اینکه نصیریه که بسیار چیز بودن کسی از محتواشون اطلاع پیدا نکنه این کتاب رو از ابن شعبه داشتن و بعد نسخه‌ای به دست دیگری رسیده، او به صاحب وسائل رسونده و صاحب وسائل به قرائنی اعتماد پیدا کرده مال ابن شعبه است. کم له من نظیر، مگه روایات بزنتی دست ابن ادریس در مستطرفات سرایر نیاورده دست کس دیگه نبوده؟ اینا با توجه به وثاقت مثل مرحوم شیخ قرعاملی و اینکه خبیر در اخبار بوده دیگه قابل خدشه نیست. و همچنین علامه مجلسی آدم عجیبی بوده واقعا، همه سلولای بدنش حدیث شیعه است. بله الاقرب و یمنا و الابعد مکانن، ببینیم آیا یعقوبیان چی میگه. حرف گفتنی نیست اصلا. ببینید شما، اولا شما میخواید از نظم منطقی این حدیث وثوق به صدور پیدا کنید.
نه، شما اکثر مثلا
در روایات دیگه آمده اینجوری هم نیست، اینجوری هم نیست. خیلی از موارد که مستند این حدیثه در سایر روایات نیست. اینم اینجوری نیست که بگیم 80% محتوا آمده بعد یه وثوقی پیدا کنیم. اینم نیست. اگر باشه تفکیک در حجیت اونایی که هست به کمک قرائن میشه حجیت، اونی که وحده و وحده لا شریک داره فایده نداره. بفرمایید. نه، چون تواتر در طبقات مختلف و عدم اختلاف، یه دقت کنید، روشنه. یعنی همین نسخه متواتره، همین نسخه کافی متواتره، بله. اگر اونجا اختلافات فراوان در منقولات بود، این نسخه یه جور، اون نسخه یه جور، چنانچه در بعضی از کتب داریم. نداره اگه شخص ثقه مثل صاحب رسائل معلوم میشه او با کمک یک قرائنی ای رو یافته است، ثقه است دیگه، اخبار میکنه از اینکه این کتاب ابن شعبه است. ما تنها راه همین وجاده ایم و الا باید تشکیک کرد در وساقت عملا. حالا ببینید، اون لم یسمح الدهر و مثله رو فقط اون فاضل قطیفی گفت، بعدم اونم قابل توجیهه. یعنی این نمط اخلاقی که اینجور بیاد، ابتدا روایات صادره از نبی گرامی اسلام، بعد سایر ائمه رو روایات مواعظ و آداب رو به این شکل در بیاره، ما نداره در کتب، او قابل توجیهه. لذا اشکال بعضیا که میگن آقا بعضی از اعاظم از تلامزه امام بیعرف اشکال میکنه، مگه کافی نداریم؟ مگه خب نهی در نمط میخواد بگه، در روش میخواد بگه، کافی این روش نیست، میخواد بگه در این روش کتاب نمونه نیست. عیب نداره بگه کتاب نمونه نیست. اون خیلی همین، ببینید اگر اختلاف در نسخه داشته باشه چجوریه بحث میکنی در ذیل روایت چهارم از روایات ان الله اذا حرم شيئا حرم الثمن، اختلاف نسخه است. اونجا مقدمه مبسوطی میگیم بحث میکنیم. مختلف در کتب مختلف مختلف، اگر روایت باشه اجتهاد نمیشه، نقل است. اینجا بحث اونم روایات، اون میشه نقل رو، و بعد در نقل های مختلف چیکار کنیم رو بحث میکنیم. سید روایت چهارم مفصل بحث شد. خواهش می‌کنم.